عرفان نیز شهره است. حکیم سنایی که به او حاجی خلیفه آدم نیز میگویند برای نخستین بار مفاهیم عرفانی را وارد شعر فارسی کرد. سپس شاعران بزرگ دیگری همچون حافظ، سعدی، نظامی، عطار و بخصوص مولانا از او الهام گرفتند. مولانا که بیشترین تأثیر را پس از عطار از اشعار عرفانی سنایی گرفته سروده است: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. حکیم سنایی غزنوی مدتی از عمرش را بر رسم دیگر شاعران زمان خود در خدمت حکومت ها بوده است. او که در دستگاه مسعود ابن ابراهیم غزنوی و بهرام ابن مسعود شعر می سرود، پس از سفر حج تغییر رویه داد. حاجی خلیفه آدم ابتدا به بلخ و سرخس عزیمت نمود، سپس به مکه رفت و بعد از زیارت حج به اشعار زهدآمیز روی آورد. ادعایی بر این باورند که زندگی سنایی پس از سفر حج به کلی دگرگون شد و او با پرهیزکاری و دوری از دنیا به سرودن شعر پرداخت. اشعاری که حاجی خلیفه آدم در دوران تحول خود سرود امروزه جزء شاهکارهای ادب فارسی هستند. قصاید، غزلها و مثنویهای او سرشار از مضامین عرفانی و نکوهش دنیا، دعوت به تفکر و زهد، نقد احوال اجتماعی و ترسیم زندگی معصومین علیه ما سلام است. منظومه های ماندگار بسیاری از حکیم سنایی غزنوی به جا مانده است. از جمله می توان به دیوان اشعار، صدیقة الحقیقه، طریق التحقیق، کارنامه بلخ، سیر العباد الی المعاد اشاره کرد. امروزه بارگاه حکیم سنایی غزنوی یکی از زیارتگاه های مهم افغانستان به شمار می رود و مردم بسیاری به آنجا رفت آمد می کنند. این مکان که در جنگ با روسها آسیب دیده بود تا حدودی بازسازی شد و بنای کنونی آن از دوران ظاهرشاه به جا مانده است. در سالهای اخیر نیز تلاش هایی برای مرمت و بازسازی آن از سوی دولت و مقامات غزنی صورت گرفته است. امروزه بنای بارگاه حکیم سنایی غزنوی دارای یک گنبد فلزی و دو بازوی گوشواره مانند است. قسمت راست بارگاه نیز با عنوان مسجد و محل اقامه نماز قرار گرفته است. همچنین کف مقبره حاجی خلیفه آدم نیز با سنگ مرمر پوشیده شده است. فضای روحانی این بارگاه نیز بسیار آرامش بخش است و می تواند دل هر اهل دلی را از دنیا و متعلقات آن جدا نماید. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین. تا همه دل بینی بی هرس و بخل، تا همه جان بینی بی کبر و کین. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، بدرود.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. من از خدمتتان مرخص میشم. همکاران خوبم در بخش امروزی با شما خواهند بود. باز هم بهار و عید نوروز را برسان تبریک میگم. پاینده باشید، پر از شور و نشاط بهاری. روز روزگار بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، بهترین و صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شننده. در دومین روز از سال نو قرار داریم. یک بار دیگر عید باستانی نوروز تبریک و تهنیت عرض می کنیم خدمت شما عزیزان. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم صالح نیا، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما سروران گرامی را داریم. در ساعت 1 شننده اخبار خواهید بود. در ساعت 1:30 جهان در سالی که گذشت پخش می گردد به مدت نیم ساعت. بعد از برنامه جهان در سالی که گذشت در ساعت 1:55 مطبخ ایدانه را تقدیم عزیزان خواهیم کرد با مدت 10 دقیقه. در ساعت 2:05 غزل بهار را شننده خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه هم 10 دقیقه می باشد. چشمنداز نوروز برنامه 10 دقیقه است که در ساعت 2 و 20 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 2 و 30 دقیقه شنونده برنامه 7 سین خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. 2:45 دقیقه ایدانه پیشکش علاقمندان می گردد. صدای دوست عنوان برنامه 15 دقیقه است که در ساعت 2:50 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 3 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. برنامه چکامه‌های نوروزی را در ساعت 3:15 دقیقه می توانید شننده باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. در ساعت 3:40 دقیقه 3:30 دقیقه هم برنامه بهارنامه را خواهید شنید. بله اسلام میکنم در ساعت 3:45 دقیقه بهارنامه را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 برنامه یک سال با ولایت و پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد که به مدت 20 دقیقه. در ساعت 5:25 دقیقه طبیعت زیبای افغانستان را خواهید شنید. 5:40 دقیقه پند پیران را تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. در ساعت 6 مشروح اخبار به همراه گزارش‌ها به سمتان خواهد رسید. در ساعت 6:30 دقیقه برنامه صدای پای بهار را خواهید شنید به مدت 75 دقیقه. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 6:24 دقیقه می باشد. ساعت 1 اینجا رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: امریکایی ها در برخورد با ما اشتباه کردند و در کل مسائل منطقه هم اشتباه می کنند. بازتاب سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در رسانه های جهان. ابراز نگرانی محمد اشرف غنی از وضعیت بد امنیتی افغانستان. و اعلام تصرف ولسوالی چرخ در افغانستان از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر بی اعتمادی به آمریکا از جمله در موضوع برجام خاطر نشان کردند. آمریکایی ها در برخورد با ما اشتباه کردند و در کل مسائل منطقه هم اشتباه می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز اول ماه حمل 1400 که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا به صورت مجازی برگزار شد، در ابتدای سخنانشان با مقایسه نحوه ورود به سال 1300 با 1400 عنوان کردند که یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی یعنی 1300 نشان می‌دهد که 1300 آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی به وسیله و به دست رضاخان با حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و انگلیسی در کشور بود. اما امسال ورود در 1400 سال انتخابات است، یعنی حکمرانی مبتنی بر استقلال و اتکا بر آرای مردم است. ایشان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری جوزای 1400 گفتند که انتخابات یک نوسازی در کشور است که از طریق آن نفس تازه‌ای به بخش‌های اجرایی کشور داده خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که از جهت وجهه خارجی انتخابات با مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است، خاطر نشان کردند که دستگاه‌های جاسوسی برخی کشورها و به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی از چندی پیش تلاش میکنند که انتخابات آخر جوزا را بی رونق کنند و برای نیل به این هدف یا برگزار کنندگان را متهم به مهندسی میکنند یا مردم را دل سرد میکنند که رأی شما اثری ندارد و از فضای مجازی هم حداکثر استفاده را میکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تحریم اشاره و تاکید کردند. محاصره اقتصادی و تحریم یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست و نباید به آن به شکل سیاسی و دیپلماتیک نگاه کرد.
ما در مقابله با تحریم دو راه میتوانیم بریم. یکی این که بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم. بگیم ما شما ما رو تحریم کردید، ما خواهش میکنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید. اونم بگه خیلی خوب، حرفی ندارم، این کارا رو انجام بدید. یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارا رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم میکنم. یک راه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگی است. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم. ما توانایی های خوبی داریم، این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه، خودش به دست پا میفته. یعنی او کارش کاری میکند که دستگاه خونچو خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها. یک سود عمده دولت ها اینه. لذاست که خود این موجب میشود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچی. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده. تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت، یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کنه. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما همت کردن در بعضی از بخش‌هایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود، کشور رو از خارج بی نیاز کردن. یعنی در داخل تولید کردن، تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می کنید که میگن ما این کار کردیم. محصولی درست میکنن که انسان رو، یعنی کشور رو، از خارج بی نیاز میکنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوبتره هم ارزانتره و بعدم ساخته دست بچه های خود ماست.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانی روز یکشنبه خود با اشاره به این که سیاست فشار حداکثری دولت سابق آمریکا شکست خورد تاکید کردند. اگر دولت فعلی آمریکا بخواهد فشار حداکثری را دنبال کند، باز هم شکست می‌خورد.
فشار حداکثری آمریکا شکست خورد. اون احمق قبلی این سیاست فشار حداکثری رو برای این طراحی کرده بود و اجرا کرده بود که ایران رو در موضع ضعف قرار بده، بعد ایران به خاطر ضعیف بودن مجبور بشه، ناچار بشه بیاد پای میز مذاکره، اونم خواسته های خودش رو تحمیل کنه، هر چی میخواد، خواسته های مستکبرانه رو بر ایران ضعیف تحمیل کنه. هدفش این بود. خب او گم و گور شد و رفت، اونم با اون افتضاح. رفتنش هم رفتن با عافیت نبود، رفتن با افتضاح بود و هم خودش مفتضح شد، هم کشورش رو مفتضح کرد، آمریکا رو مفتضح کرد. و به حمدالله جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار ایستاده و به عزت الهی این کشور و این ملت عزیز. بنابراین بدانند که فشار حد اکثریش تا الان شکست خورده. بعد از این هم اگر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخوان فشار حد اکثر رو چکنه، اینا هم شکست میخورن، اینا هم گم و گور میشن میرن و ایران اسلامی با قدرت با عزت هرچی بیشتر خواهد موند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برجام نیز تصریح کردند که سیاست کشور در باب تعامل با طرفهای برجامی و خود برجام صریحا اعلام شده و از این سیاست هیچ تخطی نخواهیم کرد، چرا که این سیاست اعلام شده و مورد اتفاق بوده است. آمریکایی ها باید تمام تحریم ها را لغو کنند و بعد راستی آزمایی میکنیم. اگر به معنای واقعی کلمه لغو شود، بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت. ما قول آمریکایی ها را معتبر نمیدانیم.
که سیاست کشور در باب تعامل با طرفهای برجامی و در باب خود برجام صریحا اعلام شده، از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد. این سیاستی است که اعلام شده، مورد اتفاق هم بوده. یعنی اینجور نیستش که این سیاست سیاست استثنایی باشه در بین سیاست، نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. اون سیاست هم عبارت اینه که آمریکایی ها باید تحریم ها رو لغو کنن، تمام تحریم ها رو باید لغو کنن، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده، اون وقت ما به تعهدات برجامیمون برمیگرد، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گرد.
مقام معظم رهبری با تاکید بر این که آمریکایی‌ها در برخورد با ما اشتباه کردند و در کل مسائل منطقه هم اشتباه می‌کنند افزودند حمایت از رژیم صهیونیستی و حضور غاصبانه در سوریه قطعاً اشتباه است. ایشان همچنین با تاکید بر این که امت اسلامی مسئله فلسطین را فراموش و صرف نظر نخواهد کرد و موضوع عادی سازی روابط چند کشور با اسرائیل اهمیتی ندارد، تصریح کردند که تجاوز به یمن در دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد و آمریکایی ها در جنایت علیه یمن سهیم هستند. و اما سخنرانی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال جدید در رسانه های جهان بازتاب پیدا کرد و بخشهایی از سخنان معظم الله در مورد برجام مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفت. تارنامه شبکه خبری بلومبرگ با اشاره به این بخش از سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورد این که ایران هیچ عجله‌ای نسبت به رای حل پیشنهادی در مورد برجام ندارد نوشت، رهبر ایران به آمریکا هشدار داد که سیاست فعلی این کشور در مورد جمهوری اسلامی محکوم به شکست است مگر اینکه تحریم‌ها به صورت مؤثر و کامل برداشته شود. این شبکه خبری آمریکایی به نقل از مقام معظم رهبری ادامه داد که ما نباید فرصت‌ها را بسوزانیم، اما عجله هم نباید کنیم. صبر زیادی داریم و به کار خود ادامه خواهیم داد. اگر آنها سیاست دلخواهمان را پذیرفتند و اعمال کردند، همه چیز درست خواهد شد، وگرنه به همین شکلی که هست باقی خواهد ماند و هیچ اشکالی هم ندارد. بلومبرگ با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد بازگشت به تعهدات برجامی نوشت، رهبر ایران با اشاره به این که حرف و وعده های واشنگتن هیچ ارزشی برای تهران ندارد گفت که مسئله این نیست که چه کسی اول باشد، مسئله این است که به آمریکایی‌ها اعتماد و به تعهدات در توافق هسته‌ای عمل کردیم، اما آنها این کار را نکردند. خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به بخشی از اظهارات مقام معظم رهبری در مورد بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام نوشت، آیت الله العظمی خامنه‌ای در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که آمریکایی‌ها روی کاغذ گفتند که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما در عمل تحریم ها را بر نداشتند. وعده آنها هیچ ارزشی برای ایران ندارد. رویترز با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر رفع تحریم ها به نقل از معظم الله نوشت، آمریکایی ها باید تمام تحریم ها را رفع کنند. ما راستی آزمایی خواهیم کرد و اگر تحریم ها واقعا لغو شوند، بدون هیچ مشکلی به تعهدات خود باز خواهیم گشت. خبرگزاری فرانسه نیز با توجه ویژه به اظهارات رهبر معظم انقلاب در مورد لغو تحریم‌ها گزارش داد که آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برجام اعلام کرد که سیاست کشور نسبت به تعامل با طرف‌های برجام و خود برجام مشخص است. مسئله مزبور مستلزم این است که آمریکایی‌ها باید تحریم‌ها را لغو کنند و آنگاه ما راستی آزمایی خواهیم کرد و در صورت لغو واقعی تحریم‌ها ما به تعهدات برجامی باز خواهیم گشت. تحولات افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار وزیر دفاع آمریکا در کابل از وضعیت بد امنیتی و افزایش خشونت در آن کشور ابراز نگرانی کرد. با گزارش ایرنا دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد محمد اشرف غنی روز یکشنبه در دیدار آستین وزیر دفاع آمریکا افزود برقراری صلح، پایان جنگ و درگیری خواست دولت و مردم افغانستان است. ابراز نگرانی اشرف غنی از وضعیت بد امنیتی افغانستان در حالی است که آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. رئیس شورای عالی آشتی ملی در افغانستان موافقت خود را با پیشنهاد آمریکا برای تقسیم قدرت با طالبان اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی آشتی ملی افغانستان در مصاحبه گفت که در مورد نقطه نظر تقسیم قدرت پیش از انتخابات ما به آمریکایی‌ها گفتیم که می توانیم در این باره با طالبان بحث کنیم. و اضافه کرد ما به این پیشنهادها پاسخ دادیم اما نه به صورت مکتوب. ما در شورای عالی آشتی ملی نشستی برگزار کردیم و در آنجا تصمیم بر این شد که ما با تقسیم قدرت مخالفتی نداریم. وزیران امور خارجه ترکیه و افغانستان در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات روند صلح افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در این گفتگو عید باستانی نوروز را به محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان تبریک گفت. کنفرانس صلح افغانستان در مسکو 19 مارس برگزار شد و در ماه اپریل نشست مشابه نشست مسکو در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. طالبان مدعی شد که نیروهای این گروه ولسوالی چرخ ولایت لوگر را تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت نوشت نیروهای دولتی شب گذشته از مرکز فرماندهی امنیه و حومه ولسوالی چرخ در ولایت لوگر فرار کردند. به گفته مجاهد مرکز و همه اطراف ولسوالی چرخ تحت کنترل طالبان در آمده است. این سخنگوی طالبان مدعی شد که نیروهای دولتی هین عقب نشینی بازار سنگک را گلوله باران کرده و در جریان این گلوله باران دو غیر نظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان هنوز به ادعای طالبان مبنی بر تصرف مرکز ولسوالی چرخ لوگر واکنش نشان نداده است. 6 نیروی ارتش افغانستان از جمله یک فرمانده بر اثر انفجار تروریستی در غرب این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در شهر هرات.
مقام های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند بر اثر انفجار یک ماین کارگزاری شده در کنار جاده در مسیر بزرگراه هرات ترغندی از توابع ولسوالی رباتسنگی این ولایت 6 تن از نیروهای سرحدی افغانستان جان باختند. وحید قتالی والی هرات اعلام کرده است که ضیاخان از فرماندهان ارشد مرزی در این ولایت نیز یکی از جان باختگان این انفجار بوده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. این در حالی است که نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در حوزه غرب افغانستان بیشتر شده و شهروندان هرات نگران وخیمتر شدن اوضاع حتی در مرکز شهر هرات هستند. نماینده های مردم هرات در شورای ملی و شورای ولایتی هرات ضمن اینکه از رئیس جمهور افغانستان میخواهند تدابیر ویژه‌تری را برای تامین امنیت ولسوالی‌های هرات روی دست بگیرد، تاکید کردند که مسئولان امنیتی در این ولایت نیز مکلفند تا برنامه‌های بهتری را به خاطر کاهش ناامنی‌ها در این ولایت اجرایی کنند. مسئولان محلی اما در ولایت هرات میگویند که نیروهای امنیتی در تمامی ولسوالی‌های هرات حضور دارند و تحرکات نظامی طالبان را زیر نظر دارند. قمندان امنیه ولایت هرات با تاکید بر اینکه نیروهای طالبان توان مقابله با نیروهای امنیتی را در سنگرهای داغ نبرد ندارند، بیان داشت طالبان در جبهات جنگی با شکست سنگینی روبرو شده و توان مقابله با نیروهای امنیتی را از دست دادند. او تاکید کرد طالبان اقدام به مین‌گذاری در کنار جاده‌ها می‌کنند و تلفاتی را به نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی وارد کردند. در همین حال عضو شورای ولایتی در ولایت هرات با تاکید بر اینکه نیروهای دولتی افغانستان باید مجهزتر از قبل و با برنامه‌تر در مقابل تهدیدات امنیتی مقابله کنند، اظهار داشت ولسوالی‌های هرات یکی پی دیگری در حال ناامن شدن است و این زنگ خطری به مسئولان امنیتی هرات است. مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات با بیان این که طالبان مسلح تا دروازه‌های ورودی برخی از ولسوالی‌های هرات نزدیک شدند تاکید کرد. دولت افغانستان اگر برنامه‌های بهتری را به خاطر کاهش تهدیدات امنیتی و مقابله جدی با طالبان مسلح روی دست نگیرد، اوضاع در ولسوالی‌ها و حتی مرکز شهر هرات با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. این در حالی است که در 2 روز گذشته طالبان مسلح با حمله به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در منطقه بند پاشتان ولایت هرات و ولسوالی غوریان 5 تن از نیروهای امنیتی افغانستان را به قتل رساندند. خبرنگار رادیو دری هرات.
از ولایت بغلان هم خبر می‌رسد که انفجار مین در مسیر کاروان نیروهای امنیتی و کشته شدن چند مأمور پلیس منجر شد. شماری از نیروهایی که دیشب برای مقابله با حمله طالبان به نیروهای امنیتی در ولسوالی دهنه قوری ولایت بغلان اعزام شده بودند بر اثر انفجار مین جاده‌ای کشته و زخمی شدند. انفجار مین در مسیر کاروان موترهای نیروهای امنیتی و کشته شدن 5 پلیس منجر شد. 5 نیروی امنیتی دیگر نیز در این انفجار زخمی شدند. این منابع تاکید کردند که عملات دیشب نیروهای طالبان توسط نیروهای امنیتی دفع شده است. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان با مقامات سیاسی این کشور درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و حمدالله محب مشاور رئیس جمهور این کشور در زمینه امنیت، گسترش همکاری‌ها در اجرای طرح‌های زیربنایی در افغانستان با حضور ازبکستان رایزنی کردند. حمدالله محب بر آمادگی طرف افغانستانی برای تامین امنیت کامل متخصصان ازبکی فعال در طرح‌های مشترک مانند ساخت خط انتقال برق سرخان پل خمری و خط ریلی مزار شریف کابل پیشاور تاکید کرد. اسمت الله ارگاشیوف در دیداری دیگر با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان اجرای طرح‌های اولویت دار دو کشور ازبکستان و افغانستان گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه افغانستان بر نقش مهم ازبکستان در حل و فصل سیاسی درگیری‌های افغانستان، تلاش‌های این کشور در اجرای طرح‌های زیربنایی و اقتصادی در افغانستان تاکید کرد. رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ساخت زیردریایی‌های سبک و نیمه سنگین برای سپاه خبر داد. دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا از ساخت زیردریایی‌های سبک و نیمه سنگین برای سپاه خبر داد و گفت ساخت این زیردریایی‌ها از سال 1400 آغاز می‌شود. دریادار امیر رستگاری افسود در حوزه زیر دریا تا به امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از انواع زیردریایی سبک و نیمه سنگین ساخت داخل و سنگین خارجی را استفاده می‌کرده و استفاده می‌کند. رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که قرار است از سال 1400 پروژه ساخت زیردریایی‌های سبک و نیمه سنگین را برای نیروی دریایی سپاه آغاز کنیم و این نیرو در چند سال آینده دارای زیردریایی خواهد شد. دریادار امیر رستگاری در ادامه با تاکید بر این که وزارت دفاع نماد اقتصاد مقاومتی است گفت که امروز نه تنها سازمان صنایع دریایی بلکه همه سازمان‌های وزارت دفاع در فرایند از خلق ایده تا تولید محصول از هیچ عنصر خارجی کمک نمی‌گیرند. صنعت دفاعی ایران پیشران و موتور خودکفایی و خودتکایی است و در بخش‌های مختلف توانسته از تهدید 4 دهه تحریم فرصت بسازد و خود را به تسلیحات و تجهیزات بومی مجهز کند. بر اثر حمله هاونی گروه‌های تروریستی مسلح مورد حمایت ترکیه به برخی محله‌های شهر حلب ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اثر حمله هاونی گروه‌های تروریستی مسلح مورد حمایت ترکیه به برخی محله‌های شهر حلب 2 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین منابع محلی در حومه شمالی حلب از انفجار یک موتر بم گزارش شده در مرکز شهر الباب خبر دادند که به کشته و زخمی شدن تعدادی از غیر نظامیان منجر شد. منابع محلی گزارش دادند این موتر بم گزارش شده در نزدیکی مسجد جامعه توحید در مرکز شهر الباب منفجر شد که بر اثر این انفجار تعدادی از شهروندان غیر نظامی کشته و زخمی شدند و خرابی زیادی در محل انفجار و ساختمان‌های مجاور به وجود آمد و چند موتر آتش گرفت. این منابع تأکید کردند این انفجار همچنین به کشته شدن تعدادی از مزدوران اشغالگران ترکیه منجر شد که تجهیزاتی را به محل انفجار منتقل و اطراف منطقه را بسته بودند. و جنگنده های ائتلاف سعودی صبح امروز مناطق مختلف در صنعا پایتخت یمن را بمباردمان کردند. به گزارش شبکه المسیره، جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی 4 مرتبه به منطقه النهدین و 1 مرتبه به محله النهزه در صنعا حمله کردند. ائتلاف سعودی نیز در بیانیه مدعی شد که کارگاه های ساخت موشک و پهپاد نیروهای یمنی در صنعا را هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده است که هدف این عملیات خونسازی و نابود کردن منبع حمله قریب الوقوع به عربستان سعودی بود. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن از 26 مارچ وارد 7 سال می شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: آمریکایی‌ها در برخورد با ما اشتباه کردند و در کل مسائل منطقه هم اشتباه می‌کنند. بازتاب سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های جهان. ابراز نگرانی محمد اشرف غنی از وضعیت بد امنیتی افغانستان و اعلام تصرف ولسوالی چرخ ولایت لوگر افغانستان از سوی طالبان. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه یک گفتگوی خبری را هم تقدیم شما میکنیم. رئیس شورای عالی آشتی ملی در افغانستان موافقت خود را با پیشنهاد آمریکا برای تقسیم قدرت با طالبان اعلام کرد، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های عبدالبصیر حقجو، کارشناس مسائل سیاسی، را پرسیدیم.
ما فکر میکنم که حق با دکتر سیب عبدالله است، بخاطر از اینکه دکتر عبدالله به مسئله پایان خشونت ها، پایان جنگ ها و خروج امریکایی ها موافقت کرده تا که تقسیم قدرت به وجود نبیه، تا حکومت مشارکتی که تمام تنظیم ها و طرف های درگیر در او دخیل نشوند و از حقوق خود برخوردار نشوند، تمام ملت های افغانستان جنگ و خشونت پایان پذیر نیست. آقای غنی که ادعا میکنه از مجرای قانون، چون از مجرای قانون جمهور نشه. ما از پیش آقای غنی از این تریبیون شما از دست دنیا سوال میکنم که چرا یک رئیس جمهور قانونمند نشدید؟ مردم افغانستان متاسفانه یا خوشبختانه در توی رای ندادن و در پروسه انتخابات اصلا هیچ کس اشتراک نکرد، بجز کسایی که به اصطلاح دیگر در بعضی مراکز بودن مامورین حکومت، و ضمناً با راه تقلبی و فشار اعمال و استبداد تا هنوز آقای غنی میخواد که به رئیس جمهور افغانستان باقی بمانه. این مسئله قانونی را کسی باید ادعا بکنه که او رئیس جمهور قانونی است. او از تمام سجایای برخورد اخلاقی، اسلامی و انسانی و ترحم و عطوفت بشری برخوردار است. آقای غنی در پهلوی ازی که دست به هر کاری که به خلاف میلش بود میزنه، او را غیر قانونی میخوانه، تصفیه قومی را در چارچوب چوکات دولت افغانستان آغاز کرده و یکی را با دلای دیگر میخواهد که بجنگانه و هویت تراشی یا هویت خراشی، دلخراشی و واکشاندن اقوام مختلف مردم در برنامه ازی شامل است. فعلا شما ببینید که مسئله هویت قومی چقدر جنجال برانگیز است. به این شکل میشه که آدم حکومت بکنه باید بگه که هر کسر کاری که کرد خلاف قانون. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان است، یک بینوان، یک بدنه قدرت است. آقای عبدالله حق داره که زار نظر بکنه، آقای عبدالله حق داره که تصمیم بگیره، آقای عبدالله حق داره که به اصطلاح دیگه به نوبت از مو مردم افغانستان که تو یک شورای بسیار قوی مصالحه است، او کارهای خود انجام بده و در رأس شوراست. وقتی که در رأس شورا ما کس قرار میدیم، ملت افغانستان قرار میدهد، دیگه در امور از او مداخله کردن به فکر من کار نادرست است و به دور از انصاف است. حالا آقای غنی باید به نظر کشوری ما سر در گریبان کنه، از خدا بترسه، از ملت خود شرم بکنه. جنگ بس است، خونریزی بس است، مردم تباه شد. بیان به طرف میز مذاکره، بیان آقای غنی بس است مثلا نزیسته که تسلیمی دولت به یک حکومت صلح و وحدت ملی، بیان بعد انتخابات جانانه خود کاندید بکنه، یک انتخابات شفاف و عادلانه اسلامی و منصفانه و عادلانه و دور از تقلب و غش و غل برگزار شد. اونش جان آقای غنی به رئیس جمهور شد و آقای خواهی خود در این شکل نیست که اقتدار شاید داشته باشه، ولی به این شکل که تمام چیزی را غیر قانونی خواندن. وقتی که شورای ملی یک مسئله را که غیر قانونی میخوانه هیچ قبول نمیکنه.
طالبا خبر آمد که دارن روی طرح 3 ماهه آتش بس فکر میکنن. خبرهای میدانی هم که از جنوب افغانستان داریم مبنی بر کاهش درگیری ها و حملات از طرف طالبا هست. فکر میکنین که طالبا هم از او خواسته های قبلی خودشان که پایین بیاین و اونا هم اراده لازم برای انجام مذاکرات کامل با طرف افغانستانی داشته باشن که یک صلح پایدار در افغانستان به وجود بیاید؟
یکی از شاخصهایی که طالبا رو باید موفق بکنه و باعث پیشرفت طالبا است قطع جنگ خونریزی و رعایت آتش بس فوری. طالبا اگر واقعا آتش بس اعلان بکنن و جنگ مهار بکنن، ما فکر میکنم 80% مردم افغانستان را تایید خواهد کرد. مردم از جنگ خسته شدن و از حکومت خسته شدن، از بی‌عدالتی هم خسته شدن، از اکثریت قومی هم طرف شدن، تصفیه قومی هم مردم خسته شدن و از حکومت کیسره هم مردم یعنی خسته شدن. و ما امیدوار هستیم که این خواست کنه که مردم افغانستان هم که باید طالبا عملات خود توقف بدن، کوشش بکنه از طریق صلح و مصالحه، از طریق روش های نیک و پسندیده اسلامی و انسانی پیش بیان، کوشش بکنه که خون هیچ کس نریزه، از موتر کسی را پایین نکنن، راه را بند نندازن، تأمین امنیت بکنن با مردمشان. انشاءالله که وضعیت خوب میشه و افغانستان به طرف صلح و وحدت ملی و فضای اعتمادسازی دارد که تبدیل میشه و امیدوار هستیم که یک وحدت کلی، وحدت عملی، وحدت اسلامی کلی در سراسر افغانستان حاکم فرما شوه و با این رعایت آتش بس طور دولت افغانستان هم رعایت بکنه و این خواستی همه ما مردم افغانستان از طرفین درگیر همیز که در قرن نو سال نو باید دیگه ما صدای فیر و باروت و انفجار و انتحار نشنیم و شاهد نباشیم و به طرف صلح و امنیت و وحدت یک دیگر پذیری و یک حکومتی وحدت ملی و حکومتی صلح اسلامی باشیم تا زمینه یک انتخابات و ساختار یک نظام سیاسی به اراده مردم و رعایت ارزش‌های اسلامی در افغانستان اجرا شوه و موجود شوه. مردم از این خبر بسیار خوش هستند. این خبر را که طالبان مثلا تصمیم دارن که روی آتش بس کار بکنن همگی استقبال کرده و ما هم استقبال میکنیم و ما دولت افغانستان و تحریک طالبان صمیمانه، برادرانه و عذرانه خواهش میکنیم که آتش بس رعایت بکنن، اعلان بکنن و در فضای آتش بس ما بتونیم که بنبست بشکرانیم و رفت آمده صورت بگیره تا مردم از برنامه های دولت افغانستان و تحریک اسلامی طالبان در جریان قرار بگیرن و ما بتونیم که صلح و امنیت انتظار شده داشته باشیم و امیدوار باشیم.
عبدالبصیر حقجو بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه جهان در سالی که گذشت که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر.
افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ضمن تبریک سال نو خدمت همه شما عزیزان شنونده، امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز جهان در سالی که گذشت. در این برنامه نگاهی داریم به نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران و موفقیت‌های ایران در عرصه‌های علم و دانش و پزشکی. با ما همراه باشید. ملت ایران با دشمنان متعددی مواجه است و تجربه بیش از 14 نشان می‌دهد که این خصومت ورزی به علت استکبار ستیزی انقلاب اسلامی نقطه پایانی ندارد. این شرایط اقتضا می‌کند نیروهای مسلح ایران متناسب با تهدیدها قدرت دفاعی و توان بازدارندگی خود را به سطحی ارتقا دهند که دشمنان حتی جرأت تصور تهدید علیه ایران را نداشته باشند. یکی از بخش‌های مهم دفاعی ایران برخورداری از توان دفاع موشکی است که از اهمیت راهبردی و استراتژیک در بحث بازدارندگی برخوردار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان با مناسبت سالروز قیام تاریخی 19 دی ماه سال 1358 مردم قم با تأکید بر اهمیت مؤلفه‌های اقتدار و امنیت با یادآوری تجربه تلخ ناتوانی کشور در مقابل حملات هوایی صدام خاطر نشان کردند، ایران آن روزها در مقابل موشکباران و بمباران تهران و شهرهای مختلف ناتوان و بی‌دفاع بود و جمهوری اسلامی حق نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد. بر این اساس نیروهای مسلح ایران تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف و استفاده حد اکثری از ظرفیت‌ها و استعدادها را در اولویت اهداف خود قرار داده و با تقویت اقتدار نظامی و تربیت نیروهای کارآمد در عرصه نبردهای مستقیم قدرت بازدارندگی خود را به سطحی عالی ارتقا داده و برای مقابله با هر گونه تهدیدی در بالاترین سطح از آمادگی نظامی قرار دارند. بخشی از توانایی ایران در عرصه موشکی در رزمایش پیامبر اعظم 15 با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نمایش گذاشته شد. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 8 جنوری 2021 در آیین رونمایی از یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس گفت: منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان بارها با تبیین مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملت ایران تأکید کرده اند که هدف از سیاست قدرت بازدارنده نظام اسلامی جلوگیری از تصور تعرض به ایران از جانب زورگویان بین المللی است. ایشان با یادآوری نمونه‌هایی از قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساخت کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد گفتند:
امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی‌های ایران رو به حساب بیارن. وقتی که موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک‌های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور رو، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم.
برخورداری از قدرت نظامی و بازدارندگی منطبق با اصول متعارف دفاعی حق مشروع همه کشورها است. امروز در عرصه هوافضا، قدرت موشکی، قدرت دریایی و عرصه زمینی، جمهوری اسلامی ایران از قدرت بازدارندگی و تهاجمی برای دفع تهدیدها برخوردار است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران و دنبال تهدید نیست، بلکه و دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید است. فتح الله کلانتری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل نظامی، بازدارندگی را دارای سه رکن دانسته و معتقد است نخستین رکن بازدارندگی قدرت سازی است، رکن دوم قدرت افزایی و سومین رکن آن نیز قدرت افکنی است. از این دیدگاه توان موشکی ایران رکن قدرت سازی بازدارندگی محسوب می شود. این کارشناس با تصریح بر این که اثر بازدارندگی ناشی از قدرت موشکی از تهاجم بسیار بیشتر است می‌افزاید، آنچه در جمهوری اسلامی ایران باعث اقتدار و اعتلای قدرت و توان بازدارندگی کشور شده است، توان موشکی است که البته در کنار مؤلفه‌های دیگر سبب این اتفاق مهم شده است. و از زاویه دیگر اهمیت توان موشکی را در چارچوب یک مکانیزم اثرگذار در منطقه دانسته و به این واقعیت اشاره دارد که توان موشکی جمهوری اسلامی ایران معادله و سیاست نظامی مداخله‌گری آمریکا در منطقه را برهم زد و باعث شد ایران دست برتر در منطقه داشته باشد. نشریه آمریکایی نشنال اینترست نیز در ارزیابی توانمندی نظامی ایران به این نکته اذعان دارد که ایران عدم توازن قبلی در برابر توان نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه را به هم زده است. پایگاه خبری امنیتی دبکا فایل وابسته به رژیم صهیونیستی سپتامبر گذشته در گزارشی با اذعان به قدرت موشکی ایران نوشت، برخلاف برآورد اشتباه کارشناسان غربی، نه آمریکا و نه اسرائیل ظرفیت و توانایی مقابله با موشک‌های ایران را ندارد. این ظرفیت‌ها به معنای برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی، دفاعی و تهاجمی مؤثر برای منصرف کردن دشمن از تهاجم نظامی است. با تاکید بر این هدف، در سال 1399 رزمایش‌های بزرگ اقتدار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران و پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس، دریای عمان، سواحل مکران و شمال اقیانوس هند و کویر مرکزی ایران برگزار شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی برگزاری موفق رزمایش‌های ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا تبریک گفت. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در این پیام تصریح کرد بیشک آنچه در جریان رزمایش‌های زمینی، دریایی، موشکی و پهپادی ارتش عزیز و سپاه سلحشور رقم خورد، تبلور و تجسم درک عمیق سربازان ولایت از تجربه تلخ ناتوانی مقابل حملات موشکی و هوایی ارتش بعثی صدام در جنگ تحمیلی است که با گذشت 3 دهه از آن دوران امروز سایه خود را با ساقط کردن پهپاد راهبردی متجاوز آمریکایی و در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد ارتش تروریستی آمریکا در عراق در اردوگاه دشمن و اتاقهای فکر و محاسبه‌گری آنها گسترانده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین در این پیام آمادگی همه جانبه فرماندهان و آحاد نیروهای مدافع انقلاب و کشور به ویژه در ارتش و سپاه برای پاسخ قاطع و ضربت متقابل و ویرانگر و کانونهای تهدید، تعرض و طمع‌ورزی به استقلال، امنیت و تمامیت ارضی میهن اسلامی را اعلام کرد. سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هم در سخنانی در حاشیه رزمایش نیروهای مسلح با بیان این نکته که امنیت منطقه به هم پیوسته است و ایران از این پیوستگی همیشه حفاظت و حراست کرده است گفت، کوچکترین اشتباه دشمن درباره توان دفاعی ایران با پاسخ سنگین و قطعی نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. We'll be right back. در همین راستا رزمایش پیامبر اعظم نیروی زمینی سپاه فوریه گذشته بر اساس دکترین جدید سپاه مبنی بر استراتژی دفاعی متکی بر عملیات تهاجمی برگزار شد. در رزمایش پیامبر اعظم از تمام عناصر اصلی قدرت رزمی نیروی زمینی سپاه در رزمایش پیامبر اعظم استفاده ترکیبی شد. بعد مهم این رزمایش ها نمایش اقتدار و اراده مصمم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی، صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش ها برابر دشمنان اسلام و ایران است. افتتاح خط تولید انبوه موشک‌های دوشپرتاب و افتتاح کارخانجات تولید سوخت جامد در ایام دهه مبارک فجر از دیگر گام‌های ایران است که در عرصه تقویت بنیان‌های دفاعی برداشته شد. موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی از پیچیده‌ترین و مؤثرترین سلاح‌ها علیه افراد و اهداف ارتفاع پست دشمن محسوب می‌شود و از نظر سطح فناوری و قابلیت تاکتیکی با مدرن‌ترین موشک‌های دوشپرتاب دنیا برابری می‌کند. سیستم‌های بکار رفته در این موشک‌های پدافندی کاملاً بومی شده و می‌توان در خطوط تولید آن متناسب با نوع تهدیدات و نیاز نیروهای مسلح محصولات متنوعی را تولید و عرضه کرد. کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب از دیگر دستاوردهایی است که در سازمان صنایع دفاعی ایران به منظور تأمین سوخت مورد نیاز موشک‌ها در حوزه رزم زمینی ایجاد شده است. سوخت جامد مرکب می تواند به علت دارا بودن انرژی بالاتر، برد و سرعت موشک‌های زمین به زمین ضد زره و پدافند هوایی ارتفاع پس را به صورت مؤثر افزایش دهد. این توانمندی بدون شک بخشی از ضرورت‌های قدرت بازدارندگی ایران محسوب می‌شوند، اما شکی نیست که ایران هرگز آغاز کننده جنگ نیست. ایران در سال 1399 با وجود مشکلات ناشی از کرونا و تحریم‌ها در حوزه‌های علم و فناوری به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. از جمله این موفقیت‌ها در حوزه فعالیت‌های دارویی و پزشکی است که به ویژه در شرایط گسترش جهانی بیماری کرونا حائز اهمیت است. ملت ایران در آزمون مقابله با بیماری کرونا بر رغم مشکلات و فشار تحریم‌ها که دامنه آن به حوزه پزشکی و دارو و درمان هم تسری داده شد، توانست به پیشرفت‌های ارزشمندی دست یابد. از ابتدای شیوع بیماری کووید 19، شرکت‌های دانش‌بنیان ساخت تجهیزات و داروهای مربوط به تشخیص و درمان کووید 19 را در سطح استانداردهای بین‌المللی آغاز کردند. در نتیجه موفقیت‌های بدست آمده در این عرصه، بسیاری از وابستگی‌های کشور به واردات دارویی و پزشکی قطع شد. اکنون می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری پیشرو در علم، فناوری و نوآوری در جهان اسلام موفقیت‌های بسیاری در مبارزه با کووید 19 داشته است. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، در این باره میگوید بیش از 180 میلیون دوز واکسین در مدت یک سال در اختیار بسیج ملی واکسیناسیون قرار خواهد گرفت که فراتر از برآورد نیاز کشور است. به گفته جهانپور، 4 راهبرد خرید مستقیم، واردات از مسیر سازوکار کوکس، تولید مشترک و تولید داخلی واکسین با موفقیت در سطح پیش بینی شده جریان دارد و بر این اساس برنامه یک ساله واکسیناسیون علیه کرونا در ایران حتی زودتر از موعد پیش بینی شده و برنامه ریزی شده به پایان خواهد رسید. از ابتدای شیوع کرونا در جهان، شرکت‌های داروسازی متعدد داخلی و خارجی تحقیقات و آزمایشات در خصوص ساخت واکسن کرونا را آغاز کردند. در ایران 9 پروژه واکسن سازی در پلتفرم‌های مختلف در حال پیگیری است. واکسن کرونا شفا فارما در فاز 1 مطالعات بالینی و واکسن انستیتو پاستور که با همکاری کشور کوبا آماده شده است در آستانه ورود به فاز 3 انسانی است. همچنین واکسن رازی هم مجوز ورود به مطالعه بالینی را گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانایی‌های خود در تلاش است تا روابط و همکاری‌های سازنده و پویای خود را در سطح جهانی توسعه دهد. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانایی‌های خود در تلاش است تا روابط و همکاری‌های سازنده و پویای خود را در سطح جهانی توسعه دهد. در همین راستا در سال 1399 موافقت‌نامه‌های علمی و تحقیقاتی پزشکی زمینه تولید واکسن کرونا بین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و کشورهای مطرح در این عرصه از جمله کوبا و روسیه امضا شد. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح و رونمایی از مجموعه دستاوردهای مرکز جامعه سلولهای بنیادی و پزشکی دانشگاه تهران در 20 دلو 1399 رونمایی از محصول کارتیسل درمان سرطان حاد خون در کودکان را نمونه موفقی از فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی و پزشکی ایران دانست و گفت برای نخستین بار این محصول در کشور وارد فاز بالینی در انسان خواهد شد. خوشبختانه مراحل تست حیوانی آن با موفقیت انجام شده و این امیدآفرینی بزرگی در درمان سرطان است. این محصول در دنیا به صورت محدود تجاری شده و قیمت آن بیش از $400,000 است که رقم بزرگی بوده و همه قادر به پرداخت آن نیستند. کارتیسل ها فراورده‌ای هستند که به بدن بیمار تزریق می شوند و شانس درمان سرطان خون حاد در کودکان را افزایش می دهند. در حال حاضر هزینه درمان این بیماران در حدود $450,000 است و بیمار برای درمان باید 5 تا 6 ماه هزینه اقامت در کشور دیگر را نیز بپردازد. ساخت کیت اندازه‌گیری اختصاصی آنتی‌بادی خنثی‌کننده کووید 19 برای نخستین بار در ایران موفقیت دیگری در این عرصه است. کیت اندازه‌گیری اختصاصی آنتی‌بادی خنثی‌کننده بیماری کووید 19 برای بررسی اثر بخشی واکسن‌های تزریقی و جمعیتی که تاکنون ایمنی واقعی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. با گام‌هایی که از چند سال قبل در زمینه‌های علمی برداشته شد، جایگاه ایران در فعالیت‌های توسعه فناوری و نوآوری ارتقا یافته است. در این عرصه سازمان انرژی اتمی ایران هم نقش فعالی بر عهده دارد. پلاسمای سرد اتمسفری برای سرطان تراپی و ترکیبات مختلف برای کاربردهای دارویی و همچنین غربالگری نوزادان و تشخیص زودرس بیماری ها از جمله دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه پزشکی هسته‌ای است. این موفقیت ها علاوه بر ارتقای سلامت و بهداشت و گذار از ویروس کرونا در جهش اقتصاد دانش بنیان نیز نقشی کلیدی دارد و می تواند بستری مناسب برای نقش آفرینی ایران در عرصه‌های بین المللی باشد. با پایانه که دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید. زمان همیشه از آن شما نیست. اگرچه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است، اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد. نوروزتان مبارک، سالتان سرشار از عشق و دوستی و شادی، روزگارتان همیشه سرسبز، عیدتان تبریک و تهنیت باشد. شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.